نظریه جامعه شناسی 1، دکتر کچویان، 17 آذر 89، جلسه جبرانی، جلسه دوم.
قاعدتا شما نباید بریم، خودشون باید بیام. ما یه چند دقیقه شروع میکنیم، اگر نیومدن دیگه غیبت میزنیم مثلشون دیگه. خوشم ساعت این 14:08 است ها؟ حالا چون بعضی ها گفتن یه خود مثلا دیرتر باشه 2 دقیقه؟ مگه میشه این دستگاه خطا کنه ها؟ اینا نه، اینا چیزه، نه اینا سیستمشون به اصطلاح اون دیجیتی که چیز تنظیم میکنه اینا را خیلی دقیقه. اینا هم خطا میکنه، مثلا میلیون سالی، مثلا یه ساعتی داریم یه هر چند میلیون سال، یه میلیون سال مثلا یه دقیقه مثلا اینا، یا یه ثانیه مثلا دقتاش فرق میکنه. این دقتای اینا به نسبت دقتای ساعتای معمولی خیلی زیادتره. معمولا اینقدر نه تنظیمه. من فکر کنم الان چند ساعتتون چنده؟ چند ساعت شما چنده؟ یا فاینل. چون اینجا هم ظاهرا خود به خود در از سیستم مثلا مخابرات ساعتش تنظیم میکنه، اگر که درست باشه از اول، اگر که غلط باشه نه. خب ابوالحسنی حالا بس بزنیم بعد ما چیز نه حالا بزنیم بعد ما شروع کنیم بس اون آخر سر شروع کنیم، چون این ما بزنیم که حسنه بزنم رو که این تری خودش ابوالحسنی شما یه احمدی هست، احمدی ادیبان، ادیبان آقاشایی که همین الان اومد، نه افسریان، آقاشایی با باقیان، تقی خان، جعفر بگلو، حاجی سلطانی، حسنلو، حسینی، خان احمد، خواجه زاده، دیندار، زاکر، رمضانی سادات هم که نیمده سادتون شاهانی. بفرمایید. شمسیپور، شباز، شهبازی تو بودی؟ آره بودیم. شیخ الاسلام شبایی، صادقی، فاطمه، صدقی، چون چی؟ همچنین میخوییم فاطمی قومی، فلاح نجات، کریمیان، کلهور، کمالی، محمد خانی، محمدی مر، شما این محمد خانی یه نسبت نداشتین که آخرین محمدی مهر که هست. بله مدا شما صبح نبودی چرا؟ خب چطور خبردار شدی بعد از ظهر اومدی؟ خب میرزا جعفر نائبی شما تو عوض نکنم یه جا باشین که منم بتونم بفهمم. سعیده نجفی فائزه نیمده باز نصرت آبادی نقیبی نوابی یزدانی فقیه خراسانی هم که اومده. خب
ما بازم برای که نهست کامل بسنیم که کاره جواب میشه نمیشه چون سوال میکنم میشه کرد ولی خب بهترم از بکنیم باید ما ولی برای اینکه این بحث رو به جایی برسیم امروز خب داشتیم در واقع این انقلاب ماکیاولیستی رو نه از نقطه نظر سیاسی بلکه از نقطه نظر معرفتی بحث میکردیم و نکات درست در این اسطوره ماکیاولی در مورد نقشش در شکل‌گیری به اصطلاح علوم اجتماعی یا نظریه پردازی اجتماعی تجدد رو بازگو میکردیم. گفتیم که اون جنبه‌هایی که غلطه گفتیم و گفتیم جنبه‌های درست قضیه چیه. گفتیم که سوالات همچنان سوالات تجویزی کار ماکیاولی، پاسخ‌های تجویزیه. عمده قضیه در این هستش که ماکیاولی به دلایلی که دقیقاً دلایل اخلاقی یا ارزشی هست شیوه متفاوتی برای پاسخگویی به سوالای تجویزی ما، یعنی سوالایی که معمولا داریم، انتخاب میکنه. به نظر او این شیوه که این گذشتگان قبل از او اجرا میکردن یا دنبال میکردن شیوه خوبی نیست. چرا؟ الان یه مشکل پایشوب نگوشتم، الان دارم میگم این دوامه بحثه. به این دلیل که اینها وقتی میخواستن به اصطلاح نظریه پردازی کنن یا پاسخ بدن به سوالاتشون، اینها به یه معنای درست که ماکیاولی میگفت ایدئالیستی فکر میکردن. یعنی چی؟ یعنی که اینا هم گفتن و انسان ما بقیم انسانی که به اصطلاح نه انسانی که مثلا ایشون من فلانی که ممکنه بد باشیم یا خوب باشیم، نه، ما اگه بخواییم به این سوالا جواب بدیم باید فرضمون یه انسانی باشه که انسان حقیقیه. خب برای اینکه ما میخوایم بگیم که انسان حقیقی مثلا چه نوع حکومتی باید داشته باشه، انسان حقیقی مثلا آیا در روابط جنسیش باید چجوری رفتار کنه، چجور درسته که رفتار کنه، در روابط با عبودیت و پرستش مثلا آیا باید بپرسته نپرسته، در اقتصاد آیا باید چکار بکنه، این پاسخ رو برای کی میخواستن بدن؟ ما و شما آدم های مختلفی که به طور بالفعل آدم هستیم و انسان هستیم، ما ممکنه به شکل مختلف عمل کنیم. از نظر اون نگار ماها ملاک نیستیم، چون رژه میده یا اینا میگن خب آدم ها در مقام واقع مختلف عمل میکنن، یکی اینجور عمل میکنن، برای ما اونا ملاک نیستن. شما میخوام بگیم آدم باشی. چون اینکه اینجور میگن من اینجور عمل میکنم باشه، ولی که گفته من اینجور داریم درست عمل میکنیم، اون نمیخواد که ببینی که من و شما داریم چیکار میکنیم. همین داره به انسان های موجود نظر نداره. او در واقع اون برعکس این که به انسان‌های موجود نظر داره اینجا. اون میگه که ما میخوام ببینیم آدم اگه این آدم یا این آدم درست داره عمل میکنه، ما میخوام ببینیم که اگه این آدم یعنی کچویان انسان یعنی مطابق اتفاقات انسانیش هستی انسانیش تصمیم میگیره چجوری عمل میکنه. چون ممکنه الان در رابطه با فلان آدم در رابطه با فلان موضوع این مثلا تابع غرور خودش باشه، تابع قدرت طلبیش باشه، تابع منافع شخصی فردی برویش باشه که این رفتار کرده، ممکنه دوگان به دنبال شهوات نازل خودش باشه که این عمل کرده. ما که به این پری نداریم که این چجوری عمل کرده، ما میخوام ببینیم که آدم انسان به طور کلی اگه میخواد عمل کنه چجوری عمل میکرد. بنابراین اینا میانده میگفتن انسان ما و انسان. اینجا انسان ما و انسان به یه معنا در واقع یعنی انسان حقیقی، انسان حقیقی. اما چون انسان حقیقی در متن واقع همیشه مصداقای کامل خودشو نداره، یعنی همه ما ها یه جورایی از این انسان حقیقی تمایز و تفاوت داریم، به این جهت میگوزن اما این ایدئالی آرمانیست. ایدئالی آرمانیست به این معناست، یعنی چون اینجا بحث فلسفیه، وقتی اینا میخواستن کار کنن حرف و این سوالای خودشون جواب بدن یه بحث فلسفی میکردن راجع ذاتیات انسان، انسان چیه واقعا، ذاتن چیه. خب ما خصوصیات مختلفی داریم دیگه، هزار تا چیز تو وجودمونه، کدوم یکی از اینا مهمه؟ انسانیت ما بسته به کدوم یکی از ایناست؟ انسانیت ما بسته به ایناست که خواب میخوابیم، انسانیت ما بسته به ایناست که حرف میزنیم، انسانیت ما بسته به ایناست که غذا میخوریم. در انسانیت انسان که اگه اون ازش بگیری دیگه انسان قطعا نیست، چه چیزایی مدخلیت داره؟ این بحث فلسفیه. ایدئالی بودنش به این معناست که آدمایی که تو خارج از تو ظرف واقعی زندگی میکنن هیچ کدوم مصداق این به طور کامل نیستن، ولی مفهومش این نیست که این در واقع مفهوم ایدئالی به معنای مثلا مالیکولیاییه یا وهمیه یا نظایر اینه. اینها اینو مبنا گرفتن و گفتن حالا این اگه قرار باشه که مثلا یه موجود عاقله، یه موجود کمال طلبه، یه موجود یعنی معمولا هم توی تصویری که از این انسان می‌دادن اینجوری بود که مثلا توی نگاه قدما انسان تو مثلا تو اسلام در نظر این که سعی بتونیم بگیم که باش آشنا هستی، انسان یه موجود مرکب از قوای شهوانی و قوای بهزار روحانی. شهوانی هم که میگم اونا به معنی عام مقدر، چون شهوت در متون فلسفی شهوت به معنی خاصی که تو ذهن عام مردم تو بازار هست نیست، شهوت در معنی عامش یه در معنی کلیش در واقع هر نوع جستجوی متناسب با نفس انسان رو گیم. یعنی انسان مثلا طالب شهوته، یعنی مثلا آدم ها نمیخوان بهشون سختی برسه، آدم ها طالب این هستن که مثلا راحت باشن. همین که ما دوست همین دوست یا محبت هم میکنیم از نظر نگاه فلسفی یعنی تحت تاثیر شهوت هست در اون معنای آن. حالا در صورت منظورم اینه که اینا خیلی جزئیاتش مهم نیست، ولی اصلا مجبوریم چون این تفاوت های داره گاهی اشاره بکنیم به این تفاوت ها. اینا وقتی می آمدن میخواستن انسان رو تعریف کنن، در واقع چون انسان در واقع به ماهو و انسان رو در نظر می گرفتن، معمولا می رسیدن به صلاح بعد یعنی سطح این از سطح انسان های معمولی بالاتر بود. چون انسان های معمولی همشون مثلا اینجا گفتن که یک انسانی که به ما و انسان حقیقتا انسانه، مثلا در بین مثلا منافع مختلف خودش منافع مادیش رو مثلا بر عزت خودش ترجیح نمیده. یعنی مثلا در تعریف انسان حقیقی این هست یه انسان حقیقی هیچ موقع به خاطر مثلا 2000 پول یا مثلا خونه یا مقام منزلت اینا نمیاد خودش رو یعنی مثلا آزادی فکریشو و به اصطلاح استقلال روحیش رو بفروشه. خب معمولا مردم انسان ها تو روزمره خب خیلی این کارا میکنن دیگه و تابع سطوح پایین وجود شخصی خودشون هستن، وجود انسانی هستن. اینه که اینها در واقع چون تصویر انسان اونجوری که علما و فلاسفه و دیانت میبینه چنین تصویریه، معمولا در واقع به سطوح بالای انسانی در مقام واقع تطبیق میکنه تا سطوح پایین انسان ها. چون از نظر این نوع نگاه آدم هایی که به خاطر مثلا دوزار یا فلان مقامی میان اسارت میپذیرن، تبعیت و اطاعت میکنن و ذلت میپذیرن، اینا انسان نیستن، در واقع انسانیت خودشون از دست دادن. به این دلیل در واقع اینا میگفتن ایدئالی هن، اینا در واقع خیلی افقشون بلنده، یعنی افق انسانیت رو بلند میگیرن. و دلیل که یکی از اشکالات این بود که آقا این آدمی که شما میگی اینجا که مبنای شما گفت قرار گرفت، شما برای این دارین دستور العمل میپیچین، این آدم کجای عالم واقعیت وجود داره؟ ما بیشتر آدم ها میبینیم دنبال قدرت هند و شهرت هند و منافع مالی و دنیایی و اینان. و این آدم هایی که شما میگین، شما چون میخواییم برای یه همچین آدم هایی نسخه بیچین، هم نسخه هاتون ایدئالی میشه، نسخه هاتون در واقع خیالی میشه، هم آدم هایتون خیالیه. یکی از نقطه که به این میشد این بود که این منطق و این چارچوب فکری تو جهان واقع جا جوابگو نیست و نمیتونه توضیح به رفتارهای انسان باشه. پس این غلطه، این قسمت اخیرش که نمیتونه. ولی به این معنا که گفتم در واقع تطابق نمیکنه با، چون اون نگاه در واقع توجه داشت که در مقام واقع آدم ها خیلی وقتا در مقام منطقه پایین انسانی هستن، یعنی حق انسانیت رو ادا نمی کنن، یعنی به اقتضاء انسانیت عمل نمی کنن. و در واقع میشه گفتش که خیلی هم خوب میدونست، یعنی مثلا ادیان اصلا آمدن برای که آدم ها اینجوری نیستن دیگه، ادیان تو اون چارچوب فکر میکنن. هیچ کس بهتر از ادیان نمیدونه که انسان چقدر گناهکاره دیگه. فکر میکنم توی تمام مکاتب و اینا بذارید یکی از جریان ثابتی از تفکر به جریان دینی باشه، اصلا اصلش برای اینه که انسان درست کار نمیکنه، بعد ما بیام درستش کنیم. اینا رو همه رو قبول داشتن، ولی در واقع نکته اصلیش این بودش که چون اینا هدفشون متفاوت بود، مبانی بحثشون هم متفاوت بود، خروجی ها و نتایجشون هم متفاوت بود، بنابراین به این معنا اشکالاتی که اونا میگرفتن درسته، ولی این اشکالات در واقع اشکالاتی که بدون در نظر گرفتن هدف و بدون در نظر گرفتن نوع دیدی که اینجا وجود داشت بر اون نوع دید وارد میشد. اینا هیچ موقع نمیگفتن ما میخواییم که در واقع مثلا توضیح بدیم رفتارهای آدم ها رو تو جهان واقعی، حتی اینکه توضیح هم میدادن. مثلا پوپر که ناقد این نوع نگاه هم هست، توی کتاب تامرمازش اگه برید بخونید، گفته اتفاقا مثلا دستگاه فکری افلاطون و فارابی و دیگر فارابی هست، افلاطون ارسطو، اینها به خوبی هم میتواند واقعیت رو توضیح بده. حالا من برای که ببینیم چجوری میتونه واقعیت رو توضیح بده، من یه مثال ساده میزنم که با موضوعی که خودمون هست، یعنی این حرف که این غیر واقعیه معناشو گفتم که چیه، چه معنا غیر واقعیه، و حالا اینکه خیالی و اینا و اتوپیک همه کل همین معنا میگرده، اما اینکه این دستگاه در واقع نسبتی با واقع نداره و نمیتونه توضیح بده، این در واقع مطلبی نادرست. هرچند که اصولاً این دستگاه درست نشده برای اینکه توضیح بده رفتار آدم ها رو، بلکه دستگاه درست شده برای اینکه به آدم ها بگه چیکار بکنن، چون اصلا این دستگاه معتقده که به طور معمول نمیشه توضیح داد راجع به اینکه آدم ها چیکار میکنن، نه الا به طور موردی و خاص، یعنی تاریخی اگر بشه. مثلا حالا چجوری توضیح میدادن؟ مثلا این دستگاه عقیدتی، مثلا تو میتونه اخلاقی بدین یا تو میتونه فلسفی بدین، یا آدم اگه آدم باشه باید اینجوری عمل کنه. خب حالا این آدم دیگه ای که عمل فلانی چه عمل کرده، میتونی بگی چرا این آدم اینجوری عمل کرده؟ خب بله، برای اینکه میتونم توضیح بدم که آدم ها سطوح مختلف قوا و منافع و شخصیت وجود دارن، این آدمی که در این سطح عمل کرده در واقع متناسب با این نیرو عمل کرده و محرک هاش و در واقع عیلال حواملی که در اون عمل کرده، این بخش از شخصیتش فعال کرده و این بخش از شخصیت در واقع مؤثر و یازی نقش در پیدایی این حادثه و رخدان بوده. در صورت یعنی اصل حرف درسته که گفتن این اوتوپیکه، ولی نه در معانی که گفتن، و انتقادهایی که در واقع دارن انتقادهایی که در واقع اینا اصلا ناظر به اونا نیست، یعنی اونجا گفتن ما اصلا نمیتونیم جهان واقعی رو توضیح بدیم، کار ما اینه که انسان بگیم چجوری میتونه انسان باشه، انسان خوب هم باشه. انسان خوب هم یعنی به معنای انسان تمام، انسان تمام به لحاظ فلسفی یا نه به لحاظ اخلاقی، یعنی اگر انسان انسان میبود فرض کنیم یه جهانی داشتیم که تو این جهان انسان‌های تماما انسان زندگی می‌کردن، نه انسان‌های مثل ماها که یه خود انسانیم یه خود نیستیم، گاهی ما هستیم گاهی ما نیستیم. نه، یه شرایطی که انسان‌هایی که وجودشون تماما بالفعل شده باشه در ظرف در مثلا در رابطه با اون ویژگی‌هایی که دارن، یعنی همچین جهانی انسان‌ها چجوری زندگی می‌کنن. ببینید در مثلا ما در جهان حیوانات ما میتونیم بگیم که جهان حیوانات میتونیم تشخیص بدیم، جهان حیوانات هم درست مثل جهان طبیعت میتونیم بگیم حیوانات چجوری عمل میکنن. مثلا طبیعت که علم فیزیک داریم اونجا علم داریم، یعنی اونجا برای اینکه باز خصوصیت اون موجودات خصوصیتی مثل موجودات مثل انسان نیست. انسان یه موجود، حالا با تعبیر مولانا سرگاه، یه موجود چهارراه هستی قرار داره، یعنی همه موجودات عالم موجوداتی هستند که حقیقتشون وقتی متحقق میشن به فعل هستند. این حرفای حرف اگزیستانسیالیستی هم یه ربطی با این حرف مولانا سرگاه داره ولی تفاوت داره. انسان ها هستند که تو این عالم وجودشون تقدم بر ماهیتشون داره. اینکه چهارراهن از نظر مولانا سرگاه یعنی میتونن انسان وقتی به دنیا میاد لزوماً انسان نیست، انسان بالقوه است و این میتواند حالا گاو بشود، خر بشود، حیوان بشود، ملائکه بشود، شیطان بشود، هزار چیز دیگه. اینکه میگن چهار راه یعنی واقعا بالفعل میتونه چیزای مختلف بشه. این دستگاه فکری، این دستگاه منطقی، این دستگاه نظری اومده بگه آقا اگه همه ما انسان بودیم و انسان بالفعل همه این ویژگی رو داشتیم چجوری زندگی میکردیم. برای اینکه در واقع این دستگاه اومده که این رو انسان بالفعل رو تبدیل کنه به انسان بالذات، یعنی جهانی بسازه متناسب با انسان. این هدفش و مقصدش اینها هست و در تو با شناخت و اینها در واقع به شکل دیگه تأمین نیاز میکنه و اتهاماتی که زده میشه در واقع یعنی جهات غلط در جهات هم که گفتیم درسته، چون اصلا هدف و کارکردش چیزایی دیگه هست. حالا این گفتیم چیکار میکنه؟ این اومده گفته یعنی این هدف اینه که انسان به انسان کامل درست کنه. کامل نه من اخلاقی و نه فلسفی، میدونم این توجه داریم به این دو تا معنی، من میگم و خسته کننده واسه تون نشه. ببینید یه خیر فلسفی داریم یه خیر اخلاقی داریم. خیر فلسفی و خیر اخلاقی چه فرق با هم دارن؟ خیر اخلاقی یعنی خیر فلسفی یعنی در واقع هستی زیاد، حالا بخواییم ساده بگیم هستی زیاد یعنی چی؟ مثلا در رابطه با شامه سگ خیر مربوط به این قوه درش بیشتر از انسانه، یعنی او خیرتر از انسانه در این قیاس ها، در رابطه با بوز. بعضی از حیوانات مثلا چی؟ مثل اونایی که چشمشون خیلی شدیدتر از انسان میبینه، مثلا مگس مثلا یا هر چیز دیگه. اینا هرچه قوه و نیروهاشون رو در نظر بگیریم وقتی از نظر وجودی با هم مقایسهشون میکنیم، از نظر وجودی مقایسهشون میکنیم، اونها خیرتر از انسان هستن. مثلا در دویدن، در مثلا پلنگ، مثلا هر حیوانی قوهاشو نگاه کنیم، مثلا قوهاشو در قیاس با ما اینجا میگیم خیر فلسفیه، بس خیر فلسفی. خیر اخلاقی در انسان در واقع فاصله بین خیر وجودی و خیر چیزه، فاصله های میان به اصطلاح خیرهای مختلفه. انسان چون یه وضعیت بالفعله، برای رسیدن به این وضعیت بالقوه به این بالفعل بحث خیر اخلاقی میاد. جهان حیوانی اصلا توش خیر اخلاقی موضوعیت نداره. حیوانات هرچی که هستن فاصله هم نیست بین بود و نبودشون، برای اون از اون به صورت مکانیکی به یه معنی عمل میکنن و برای اونا هم این هیچ کدوم از این بحث ها مطرح نیست. برای اونجا هم میشه مثل علم فیزیک و اینا علم درست کرد، اما توی در واقع انسان چون حقیقت انسانی با آنچه که انسان از فاصله داره ما بحث خیرات اخلاقی رو داریم. این دستگاه اومده تا اینجا رو در واقع با یک مجموعه دستوراتی پر کنه تا خیر وجودی انسان در واقع، یعنی انسان به ما و انسان محقق بشه. یعنی این دستگاه در واقع تامین کننده مجموعه باید و نباید هایی که شما اگه انجام بدید میشید انسان همه دیگه. این اومده که شما انسان فست، انسان بالقوه که یعنی یه انسانیست که فقط به لحاظ توانایی داره اون خصوصیات انسان بودن رو، ولی حقیقتا انسان هنوز نیست. اینجا انسان شده، انسان بالفعل و تام تمام، یعنی خیرات وجودی انسان اینجا محقق شده. اینجا از در این فاصله بین این دوتا این اخلاق موضوعیت پیدا میکنه، انسانی که داره تلاش میکنه بر اساس باید و نباید عمل کنه تا وجودش بشه وجود کاملی، یعنی خیرات وجودی انسان کامل بشه و بشه اون چی که باید بشه و در تحقق و در ظرف خارج این جهان بیرون بشه اون چی که باید بشه. برای این دستگاه کارش اینه، این دستگاه اصلا نمیده که شما رو به معنای موفق در دنیا بکنه، در ثروت، در قدرت، در خیلی چیزای دیگه به شما کمک کنه. برای این بر این مثلا یکی سوی دستگاه سید و شهده رو مثلا عمل کرد، بعضی کرده نه تو تاریخ اسلام که بله ایشون ارزیابیش خوب نبود، خوب محاسبه نکرده بود و دنجه شکست کنید و از اول بحث بس برای ایشون شکست کنید چیز نه اول بحث برای ایشون انجام تکلیف بود، یعنی فکر کرد که اون بماری انسان در این موقعیت خاص باید این اعمال انجام میداد تا اینجا بشه، بشه اونجوری که باید انسان عمل کنه بشه و دنبال شکست و پیروزی که نبود که. اما این دستگاه اومد چیکار کرد؟ این دستگاه در واقع تفسیرهای غلطی راجع به این دستگاه کرد و منشأ در واقع دگرگیسی کل فکر و کل هم تصدیه بشه گردتی شد. این اومد ماکیاولی در واقع شروع کرد، داشتیم این توضیح میدادیم که این سوال ها سر جای خودشه، این اومد اینجا در واقع گفت ما یه جوی دیگه اینا رو جواب میدیم، چون اگه اینا نگفته بود نمیشد، چون ما میخوام ببینیم که چیکار کنیم که تو عالم موفق بشیم، چیکار کنیم که تو عالم اذیت نشیم، چیکار کنیم که تو عالم رنج نکشیم. اینا چیزایی نیست که اون دستگاه دنبالشه. اون دستگاه میگه آقا ممکنه شما رنج بکشید، مهم اینه که شما مطابق اقتضای انسانی عمل کنید، ممکن بمیرید. ولی این دستگاه اومده در واقع همه این مقوله های دنیایی رو تشدید کنه، مثلا سلامت، حتی دنبال از این بردن مرگ. این دستگاه گفتم این دستگاه تو هر زمینه کار کنه میخواد تو اون مقوله مورد نظر خودش بدون توجه به هیچ غیر و بدی فقط اون مقوله رو گسترش بس بده، یعنی توسعه وجودی اون موضوع و مقوله رو ایجاد کنه، سلامت هی سلامتی رو افزون کنه، لذت رو افزون کنه و حاجت. خب تا اینجا ها رسیدیم دیگه، گفتیم این در واقع اومد یه مفروضاتی کرد و در واقع با توجه به این دگردیسی اخلاقی این دستگاه تا یه حدی که من توضیح دادم که تا یه حدی هم در واقع حتی وقتی هم این کارو می‌کنی بازم حرف ماکیاول غلطه، ماکیاول مجبور تاریخ رو تحریف کنه، چون اگر واقعا اینجوری که ماکیاول میگفت بود که اصلا مشکلی نداشت، یعنی اینجور بود که همه آدما وقتی یعنی وقتی ما نگاه می‌کنیم به تاریخ می‌بینیم بعضی از آدما تو سیاست این کارو کردن موفق شدن. اگر میتونستیم از این نتیجه بگیم هر موقع شما این کارو کنید موفق می‌شید، دیگه اصلا مشکلی که ما الان داریم کلیاجوری بحث می‌کنیم وجود نداره. مشکل اینه که حتی اونجایی که شما قراره اون کارهایی که آدم ها کردن موفق بشن میکنید هم لزومن همه جا اون جواب رو به شما نمیده، این عالم انسانی اینجوریه. شما بیشتر از نیرویی که مثلا آمریکایی ها تو افغانستان گذاشتن، در واقع بمب اتمی هم استفاده کردن ها، فکر نکنید به سال بمب اتمی استفاده کردن، اون بیبایی که چی میگن بیبی یه بمبایی بودش بهش میگفتن مثلا بچه دیوانه هم چیزی این مثلا کوهای ترابوزان و این کوهای که طالبانی نبودن، اونا در واقع مثل بمب اتمی بود، یعنی یک خلای عجیب غریب ایجاد میکرد که متلاشی میکرد بدنها رو، یعنی از شدت خلایی که ایجاد میکرد میفکوند. چقدر از این بمبا اونجا دادن؟ مشکل این در واقع اینه که حتی در همین حالت هم نیست، یعنی اینجور نیست که ما بتونیم اینجوری بکنیم، ولی حالا گفتم در کوتاه مدت این نتایج رو تبعاتی داره. پس این دستگاه با این بحثایی که گفتیم در واقع شروع کرد و این دستگاه تو هنوز، یعنی امیدوارم این تفاوت‌های این دو دستگاه و این که در واقع اینجا چه اتفاقی افتاده رو تا اینجا فهمیده باشیم. حالا میخوام بگیم که اصلا توی یه مسیر 300 ساله از مکیاولی به جامعه شناسی رسیدیم. چون جامعه شناسی دیگه سوالای تجویزی ظاهرا مد نظر نداره و پاسخهای تجویزی هم نمیده ها. یعنی ما الان میگیم آقا ما واقعیت رو مطالعه کنیم و میخوایم پاسخهای هم بدیم که چرا واقعیت اینجوری هست. ما دنبال نیستیم که حالا مثلا چی شده که چیزه اینجا چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. اول میریم میشناسیم، بعدا ما اینجا چیکار بکنیم چیکار نکنیم و بر اساس اون شناخت خودمون در واقع انجام میدیم. برای یه اتفاقاتی افتاده که ما این اتفاقات رو ردیابی میکنیم. اینجا نطفه یا اصل اون فکر ایجاد شده، یعنی این که ما بتونیم و توجه کنیم این مطلب نشوندنده پیوند وسیع علوم اجتماعی انسانی و مسائل اخلاقی است. یعنی شما حواستون باشه اصلا این دستگاه در خدمت یه اخلاقه، این دستگاه در یه خدمت یه اخلاق دیگه، و اگر این اهداف اخلاقی و عملی وجود نداشته باشه این دستگاه اصلا معنا نداره، نمیتونه سن ایجاد بشه. یعنی بشر اول دنبال اینه که چیکار بکنم، بعدم برای اینکه چیکار بکنم پاسخ بده، شیوه‌های مختلف فهم و اینا رو دنبال کرده. اون یکی برای اینکه بفهمه که چیکار باید بکنه، انسان چیکار باید بکنه، رفته بحثی فلسفی کرده که انسان ذاتش چیه، حقیقتش چیه، چه ویژگی‌هایی داره. این به یه ترتیب دیگه اومده. اون اومده یه تصوری از انسان داده، اینم اومده یه تصوری از انسان داده. این گفته آقا انسان این چیزی که این به اسلام دین میگه یا مثلا فلسفه میگفتن این انسان موجودیست که مرکب از همه قوای طبیعیه، هیچ چیزی بالاتر از این هم نداره. انسان خیرخواهه، انسان کمالجوه، انسان اینا اصلا معنا ندارن. یکی از مهمترین اقداماتی که اینجا اتفاق افتاد و اگر اتفاق نمی افتاد باز این دستگاه کار نمی کرد این انسان شناسی جدیده شد. تو انسان شناسی جدید فرض این است که انسان فقط همین قوای طبیعی و نیازهای طبیعی و این دنیاییه. و این که بگیم که در واقع علوم اجتماعی سکولاریستی یه معناش همینه، یه معناش همینه که افق این افق انسانی که مورد بحث قرار میگیره افق این دنیاییه. چون اگر شما این افق رو در نظر نگیرید در واقع این دستگاه کار نخواهد کرد. خب حالا با همه این حرفا که زدم اینجا در واقع میخوام بگم که اینجا در واقع این بحث زمینه این رو ایجاد کرد که ما اون تقویه قبلی علوم رو که در واقع یه علم انسانی داشتیم یه علم غیر انسانی یا علوم نظری بذاریمش کنار، این تو جهان مدرن بذاریم. گفتن ما یه علم داریم که یکیش از علوم انسانی، یکیش از علوم اجتماعی، یکیش از علوم فیزیکی، یکیش از علوم شیمیایی، هر چی دیگه که میدونیم. یعنی همه علوم جهان هستی در یه رده هستن و تمایزی ندارن و شکل تحقیق و این دستگاه فکری ماکیاول زمینه این رو فراهم کرد. حالا بخواهم ببینیم که چجوری این اتفاق در واقع افتاده. چون ماکیاولی کاری که کرد کار به اصطلاح بقول هابرماس زمینه این رو فراهم کرد، یعنی یه نگاه جدید رو ایجاد کرد یا امکان نگاه کردن از یه زاویه جدید به جهان انسانی فراهم کرد. قبل از اون کسی از این زاویه به جهان انسانی نگاه نمی‌کرد و اولین بار در واقع ماکیاولی از این زاویه به جهان انسانی نگاه کرد یا تشخیص داد که همچین زاویه‌ای هم وجود داره. ولی حتی هابز که یه فیلسوف هست، یک فیلسوف مدرن هم هست، تا قبل از تشکیل جامعه شناسی ما نظریه علمی به این معنی که جامعه شناسی مدعی شه نداره، نه این داره نه همه ایست کدام فلسفان دیگه. در واقع ما از ماکیاولی تا کنت همچنان فلسفه داریم، یعنی هابز، لاک، روسو، مونتسکیو، هرکی که هست تو این دوران، اینا همچنان فیلسوفی هم مثل فیلسوفای گذشته، مثل آکویناس، مثل افلاطون، مثل ارسطو، مثل فارابی، مثل هر کسی دیگه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها هم مثل این فیلسوفان سوالات تجویزی دارن و پاسخهای تجویزی میدن. مثلا هابز، نظریه هابز رو میدونیم، برای اینکه الان این مطلب روشن بشه خود نظریه هابز رو باز میکنیم. ما گفتیم که این جنبه های اطلاعاتی شما کتابا بگیرید، ما برید حتما بخونید و من از شما میپرسم ها، یعنی سوال داریم راجع به اونا. من جنبه های تحلیلی قضیه رو میگم و البته میدونید که این بحث و این کاری هم که شما ما الان انجام میدیم در واقع خاص خود منه، به یه معنام از شما هم زیادیه، یعنی سخته برای شما فهمیدنش، ولی لازمه که حتما با توجه به اوضاع احوال علوم اجتماعی تو ایران شما بهش اطلاع داشته باشین، یه جایی کسی به شما بگه. بنابراین چون من وقت ندارم دیگه، اگه بخوام اینو بگم باید انتخاب کنم، یا بیام بشینم مثلا شروع کنم بگم مثلا افلاطون اومده حکومت ها رو چند دسته کرده، این گفته اون گفته، محتوای نظریاتشو بگم یا اون چارچوب تئوریکشو بگم که گفتم. الان هم میخوام الان یه خود واسه هابز بگم، ولی بازم همه ی هابز نیست. من دارم در واقع شیوه نگاه کردن هابز رو که کمک کرده به پیدایی علوم اجتماعی میگم، و من به محتوای نظریه هابز کاری ندارم، ولی شما باید داشته باشین، چون فرضی که شما میدونید. توجه کنید، بعدا یه کلاس دیگه ببندم بهتون گفتن، اگه دفعه دیگه حالا هر موقعی که میخوام که کسی میخواد کلاس من انتخاب کنه بهشون بگید، نگن که آقا مثلا فلانی نگفت. این انتخاب کاملا آگاهانه است که انجام گرفته و وقت هم افتضاح نداره. ولی الان میخوام در واقع نشون بدم که از اینجا تا جامعه شناسی ما همچنان فیلسوفهایی داریم که دقیقا مثل همه فیلسوفهای دیگه چکار میکنن؟ سوالهای تجویزی میگن، پاسخهای تجویزی میدن، و به شیوه های حتی فلسفی، نه باز بر رجوع به تاریخ مثل ماکیاولی. تجویز کنید، نه با رجوع به تاریخ به شبیه ماکیاولی، بلکه بر مبنای انسانشناسی ماکیاولیستی راجع به آدم نظریه پردازی میکنن. و ما هیچی هنوز به اسم علم مدرن نداریم، ولی نظریه اجتماعی مدرن داریم. نظریه اجتماعی البته اینجا نظریه فلسفی سیاسی است، و فرق این دوتا در واقع در این به اصطلاح ایدئال های مختلفشونه، یعنی این که هابز برخلاف فیلسوفان گذشته نمیخواد بهترین حکومت برای انسان به وجود بیاره. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا فیلسوفان گذشته میخواستم بگم چه حکومتی بهترین حکومت برای انسان. این انتقادایی که ماکیاولی مطرح کرده یا شدیدتر از اون رو این وارد میکنه به فلسفه خودمو، میگه اینا اوتوپیستن، ایدالیستن، خیالگراهن، وهمگراه هستن و این مقولات. چرا؟ چون در واقع در مقام پاسخگویی به این سوالاتی که مطرح میشه، اولا اهداف غیر واقعی برای انسان میگذارن، و بعد بر اساس باز مبادی غیر واقعی استنتاج میکنن. میگن انسان مثلا اهداف غیر واقعی میذارن، یعنی چی؟ که انسان باید انسان باشه مثلا. حالا این انسان باید انسان باشه تو در دستگاه فلسفی یه جوریه، مثلا نظر افلاطون یا ارسطو، مثلا انسان به این تأمل و تعقل انسانه، برای این سیستم اجتماعی رو یه جوری تنظیم میکنن که انسان بتونه بیشترین اهتمامش رو به تفکر و تعقل بگذارنه، به امکان باروری عقلانی انسان فراهم بشه، مثلا تو دستگاه فکری اونا. در صورت این به طور کلی مشکل هابز اینه، میگه آقا اینا این کاری که دارن میکنن کار تفلسف رو به غلط انجام میدن. اولا هدفهای غلط میزنن، ثانیاً مبادی غلط دارن، یعنی از مقدمات غلط شروع میکنن و نتیجه کارم در واقع متوجه مقاصد غلطیه. چرا؟ چون اینا میخوان بگن که مثلا چه حکومتی برای انسان مناسبه، میگن که آقا ببین انسان این موجودی، همین حرفی که اینجا داریم، انسان شناسیشون نظر هابز غلطه، یعنی فیلسوفان گذشته انسان شناسیشون از نظر هابز غلطه، چون مثلا میگن انسان کمالجوه، انسان دنبال خیره، انسان دنبال نیکی اخلاقیه، انسان از ظلم گریزانه، انسان از مثلا فحشا به دوره، مثلا این مقوله، دزدی نمیخواد بکنه.
میگه این مبادی غلطه، چون ما تو عالم نگاه میکنیم همه انسان. هابز میگه که حتی در اخلاقی ترین اعمال انسانی، نفس انسانی و نمیدونم عجب و خودخواهی و این هاست. میگه حتی اونجا که داریم آدم ها دارن صدقه میدن، صدقه رو میدن که بگم منم، من دارم کمک میکنم. این از این چیزی به اسم انگیزه، به اسم خیرخواهی کجای انسانه که انسان برای او مثلا انجام میده؟ چون هابز اصلا به خدا معتقد نیست یا ترحمی میدونه. اگر شما به جهان دیگه معتقد نباشی، هرچند اواخر عمرش هابز عوض شده ها، و یا دستگاه فلسفیش من کار دارم، اواخر عمرش عوض شده، یعنی کارهای اعمال دینی انجام میده، هرچند که انسان در یه دوری از عمرش خیلی شدیداً ضد کلیسا بود و به یکی از دوستاش دم مرگ میگه که میگه نکنه به بگی کشیش بیاد بالا سرم و تا حالا مرد زندگی کرد، یعنی حالا مردم بمیرا نگی یا خلاصا کشیش بیاد. خودش مثل که به همین قضیه ظاهرا رو میگه نمیدون، معلوم نیست چیکار کرده، وفادار مونده یا نمونده موقع مرگ. در صورت منظور ما به شخصیتش نکاری نداریم، به کل دستگاه فکرش کرد. قائل نیست، وقتی قائل نیست خب میگه یعنی چی خیر خواهی؟ ما فقط یه ذاتی میشناسیم، یه نفسی میشناسیم، هر اعمالی هم که انجام میدیم برای همینه، برای اینکه این نفسمون حفظ بمونه، زنده باشه، باقی باشه و رشد کنه و به اصطلاح متنعم باشه. این خیرخواهی یعنی چی؟ چه معنا داره؟ خب وقتی خب معلومه شما مبادیتون اینجوری فهم میکنین که انسان ها باید اینجا مثلا کمالشون به این هستش که مثلا اخلاقی زندگی کنن، عادل زندگی کنن، این حرفا چیه؟ این حرفا وهمه. حافظ میگه من میخوام، به همین دلیل میگه اینا به اصطلاح غلط عمل کردن و در اینچه نظریه هاشون هیچ نسبتی با واقعیت نداره. میگه من میخوام فلسفه رو علمیش کنم. حافظ یکی از کسایی بوده که خیلی مایل بوده که فلسفه رو مثل شأنیتی به شأنیت علمش بده. میگفته این یکی از تمایلات همه مدرن ها تا زمان مارکس و لوچه اینه که یا گالیله یا نیوتن علم اجتماعی بشن، و این تحت تاثیر شدیدن تحت تاثیر گالیله و دکارت و اینا بوده. هابز گفته ببینید تو حوزه اجتماعیات علم نداریم، ما در حوزه اجتماعیات اون موقع به این حوزه انسانی تا زمان دوکن میگفتن حوزه اخلاق، اسمش این بوده حوزه علم اخلاق، علوم انسانی بهش میگفتن علمای اخلاقی. میگفتن ما دنبال یه علم اخلاقی نوین هستیم. کسی مثل هابز میگفته، میگفته من میخوام اخلاق رو علمی کنم. منظورش هم در واقع این بوده که ما میخوایم در فهم رفتار انسانی به همون شیوه های عمل کنیم که در حوزه های دیگه عمل میکنیم. خب اینا متوجه بودن که عمل انسانی همیشه عمل اخلاقیه، اخلاقی نه به معنای درستا، به این معنا که عمل ما مثل عمل حیوان مکانیکی انجام نمیگه یا عمل طبیعت. عمل طبیعت عمل اخلاقی نیست. یعنی چی؟ یعنی در رابطه علت معلولی انجام میگه، درست؟ یعنی اگر علت حاضر باشه معلول هم حاضر میشه توی جهان طبیعی، ولی عمل ما عمل اخلاقیه. چرا؟ برای اینکه اگه اون چیزی که فکر میکنیم علته در حوزه انسانی ظاهر بشه، لزوماً معلولش ظاهر نخواهد شد مگه اینکه شما دست تصمیم اخلاقی بگیرید. من الان بذارم خدای نکرده تو گوش یکی از شما، آیا زدن توی گوش یک انسان لزوماً منجر به این خواهد شد که اونم بزنه تو گوش من؟ نه. این شخصی که داره پاسخ میده باید یه تصمیم اخلاقی بگیره، بعد بگه من معلمم باید بزنم تو گوش این شخص. یه کسی دیگه میگه نه من معلم من هست، یا میگه به این اعتبار که بزرگتر از منه، اعتباراتی دیگه پیدا میکنه، یا حتی خیلی بالاتر، اون خودش خیلی آدم اخلاقیه، میگه من نه تنها این کار رو نمی کنم، من دستشم می بوسم. این که چه عکس العملی شما و ما در مقابل یه عملی که به ما انجام شده انجام میدیم تابع تصمیمات اخلاقی ما. ما هیچ موقع خود به خودی پاسخ نمیدیم. مکانیک. اینو میدونستن. یعنی تا دوکم میدونستن. دوکم تو تقسیم کارش میگه حالا بعدا میرسیم. که این ما میخوام یه علم اخلاقی جدید درست کنیم. یعنی در واقع یعنی میخوایم شیوه های جدید پاسخگویی و تصمیم گیری در مورد اعمال انسانی به شما بدیم که شما میخواید تصمیم گیری اخلاقی کنید چیزی که تصمیم گیری اخلاقی کنید یا تصمیم گیری سیاسی بکنید. خب پس وقتی میگفتن یه علم اخلاقی نوین میخوایم درست کنیم در واقع یعنی این که چی کار میخوایم بکنیم؟ پس گفتن اون علم اخلاقی قبلیه چه در سیاست چه در اخلاق فردی اون مبانی و اهدافش غلط بوده. ما اگر یک اساسی درست کنیم برای این فلسفه که اساس درست و واقعی باشه، یعنی مفروضاتش در باب انسان واقعی باشه و اهدافش هم واقعی باشه، این دقیقاً انگار که مثل علوم طبیعی شده جهان انسانی. بینه اینا خیلی سنگینه برای شما ولی بخلا حالا هر چقدر از این مطلب بفهمید فهمیدیم دیگه. ببینید ما در علم طبیعی میریم مطالعه میکنیم که ببینیم هر جا علم ظاهر شد آیا برم ظاهر میشه یا نمیشه، ولی در جهان انسانی یه چنین وضعیتی وجود نداره، چون برای اینکه الف به به منتهی بشه ما باید تصمیم گیری بکنیم. فرض کنید که این الف همین مثلا هدیه دادن را چیز بدم بکنید، هدیه دادنه به هم تشکر کردن. یا هر چیز دیگه، مثلا شما توی روابط قدرت میتونید این مثال بزنید، توی روابط خانوادگی، دوستی، حرکت فعالیت های سیاسی، هر چیز این چیز. آیا هدیه دادن مستلزم منتهی به تشکر میشه یا نمیشه؟ گاهی موقعا میشه به موقعا نمیشه. اینجا همه چی تصمیم برای منی توی این تصمیم گیری اخلاقیه. پس یعنی چی ما میخواییم یه کاری بکنیم که این دستگاه هم مثل این دستگاه بشه؟ این علم درست؟ این هم فلسفه هست. فلسفه گفتیم چی کار میکنه؟ فلسفه سیاسی، فلسفه اخلاقی، هر چیز دیگه چی کار میکنه؟ در واقع میاد برای ما میگه اینجا چه کارهای انجام بدیم تا به اینجا منتهی بشه. یعنی میگه آقا شما یه موجودی هستی با یه خصوصیت بزرگ، یعنی آقا که نه، خانم که نه، انسان. برای اینکه به اینجا برسیم با خصوصیت فلان و ملان که همیشه در مقابل هدیه بخشش کنیم و بلکه بالاتر ایثار کنیم و نه اینکه در مقابل هدیه کفران کنید و یا مثلا بزنید توی گوش طرف و هزار تا کذایی دیگه که غیر اخلاقی بکنید، این کارا رو انجام بدید. شما اگر این دستگاه رو در واقع در دسته فلسفی قبلی یک تصوری از انسان به ما و انسان دارن و بعد یه سری همایی میگن انجام میدیم چه در حوزه اخلاق فردی چه در حوزه اخلاق جمعی تا یه چیزی به اسم انسان بالفعل به وجود بیاد و این باید نوازهای سیاسی و اخلاقی و فردی و جمعی در واقع این کار رو انجام میده. ولی همیشه یه شکافی است بین آنچه که انسان هست و آنچه که باید باشد. به همین دلیل این دستگاه همیشه فلسفیه. یعنی چی؟ یعنی ما چون رابطه ضروری بین فعل و افعال ما وجود نداره، همیشه یک شکافی است بین آنچه هستیم و آنچه میتوانیم باشیم. یعنی شما در حوزه انسان در هر صورت ضرورت نمیبینید. به دلیل چه؟ بعد همیشه فلسفیه. بگیم اگه شما اینو خواستید، اگه این شرایط رو رعایت کردید، این به اصطلاح استنتاج میتونید بکنید. یعنی چی حالا اینو میگن ما میخوایم مثلا از هابز به بعد؟ در واقع من یک توی دکترای خودم، توی تز دکترای خودم این رو تعبیر کردم که جامعه شناسی
تحقق پروژه ماکیاولیه. یعنی گویی یه طرحی رو ماکیاولی ریخته، گفته آقا ما یه جهان و یه آدم های اینجوری و یه علم اینجوری میخوان، هر دوتاش هم محقق شده. ماکیاولی هم به لحاظ نظری بنیان گذاره جهان مدرنه، هم به لحاظ عملی، به این معنا به طور سمبولیک هم به لحاظ عملی، چون به لحاظ عملی خیلی کسایی دیگه هم میگن، یه طرحی داده برای زندگی و عمل و فهم و جامعه شناسی. منظورم چیه؟ یعنی منظورم اینه که تا وقتی که جامعه شناسی به وجود اومده این طرح هنوز به وجود نیومده، تا اونجا ما علم نداریم بلکه فلسفه داریم. فرق فلسفه و علم چیه؟ دوباره میگم، علم میگه ما نگاه میکنیم الان اینجا چیزی دارن عمل میکنن و تعامل و ارتباط و نوع اثر این نیروها رو هم میسنجیم و میگیم حالا این مثلا دشمنی ها، دوستی ها، تأثیر و تأثیرات این گروه روی سوادشون، روی دانششون، روی رفتارشون این بوده. مثلا در فلسفه این کار رو نمی کنن. در فلسفه میگن آقا این ممکن نیست. ما گفتیم که در تفکر ما قبل بوده میگن آقا ممکن نیست جوان انسانی هم داشته باشیم. ما باید میتونیم بگیم که چجوری باید عمل بکنم. خب پس حالا این حافظین ها میگن که ما میخوایم علم درست کنیم، یعنی چی؟ از جهان انسانی. البته این درخواست ها خیلی مهم بود، چون همین درخواست ها بعداً به تحقق جامعه شناسی منجر شد. ولی هنوز فلسفه است، هنوز فلسفه است تا کند. خب پس یعنی چی؟ این مدت چیکار کردن؟ چرا همه اینا فکر میکردن کار علمی دارن میکنن؟ ببینید از هاست تا دورکه خودشون بنیانگذار علم جدید اخلاقی میدونستن، این همون علم اجتماعی، تا مارکس خودشو بنیانگذار علم تاریخ میدونست. یعنی به نظر ما هم علم اجتماعی جز علم تاریخ نمیتونه باشه، در واقع خودشو بنیانگذار علم اجتماعی میدونست. همشون ماکیاولی خودشو بنیانگذار جامعه چیز، دورکیم خودشو بنیانگذار علم اجتماعی میدونست، جامعه شناسی. کنت خودشو ارسطوی علوم اجتماعی میدونست، ارسطوی جهان مدرن میدونست. همه اینا فکر میکردن دارن علم اجتماعی جدید رو ایجاد میکنن. ما میخوام بگیم که فقط جامعه شناسی دیگه، ما الان که قبول داریم این حرف من ممکن نیست دیگه، همه قبول داریم که قبل از اینا علم نبوده، قبل از اینا در واقع یک جای مجموعه نظریه فلسفی بوده و فقط جامعه شناسی با دورکیم و مارکس و ایناست که در واقع علم به عنوان علم وجود داشته. پس اینا چی میگفتن، چی کار میکردن؟ اینا فقط زیربناهای این شکلی علوم مدرن رو ایجاد میکردن، هم جامعه شناسی. اما چی کار میکردن؟ منظورشون از این که ما میخوایم اینا مثل علم کنیم یعنی چی؟ چه معنایی داشته؟ ها خودشو به عنوان پیش اصلا میگفته قبل از آن همشون اصلا دوزا نمیبردن، یعنی فیلسوفای گذشته فلسفه نگه جهله، چیزی وجود نداشت، علم وجود نداشت. منم که اومدم اولین بار دارم فلسفه را به عنوان یه علم مطرح میکنم، فلسفه اجتماعی سیاسی. منظورش چی بوده؟ در واقع همین، به نظر او نه توضیح هم میدم که آره توضیح محتوایی هم میدم نظری ها تو باز میکنیم که یعنی چی. به نظر او تا وقتی شما به اصطلاح مبانی یا سهراب کبرایی که میچینی توی مقدمات و بعد نتیجه میگی، این مبانی و این مقدمات جنبه به اصطلاح انتظایی داشته باشه، به این معنا که چون این مقدمات همشون بیشترشون مقدمات هم راجع به انسانی هست، انسان چیه؟ انسان چه نیروهای ذاتی توی وجود داشته؟ میگه تا وقتی که این مقدماتی که گذشتگان توی این فلسفه ها میگفتن، تا وقتی این مقدمات میگه، حرفا در واقع هیچ چیزی راجع به واقعیت نمیده، بلکه همین چیزی که ما گفتیم میشه ایدئالیستی و اوتوپیک و کبا. من منظور از هابلگه میگه علمی کردن فلسفه اینه، آقا من مبانی درست رو میدارم، اگه مبانی درست رو گذاشتم و نتیجه گیری من آنچنان پیوند وثیقی با این مبانی داشت که گویی با داشتن این مقدمات در مورد انسان و رفتار انسانی به ضروره این نتیجه حاصل میشه، گویی این دستگاه رو من ایجاد کردم. این دستگاه میگه چی؟ این دستگاه میگه اگه این باشه اینم هست، منم نشون میدم اگه این باشه این هست، هرچند که در واقع هم فلسفه هست، اصطلاح فلسفیه، ولی تصور میکرد اگر بنیادهای فلسفه روی بنیادهای سفت و محکمی بذاره مثل طبیعت، این بنیانها انقدر الزامی و ضرورت آورن ناز رفتاری و عملی که انگار که به ضروره در جهان انسانی نتایجی که ما میخوام ایجاد میشه. من این بحثا سخته ولی خیلی من تلاش میکنم که مفهوم بشه. شما اگه مدار نتونستید متوجه بشین، این هم جز درساتون نیست، فقط برای فهمیدن این. شما کتاب های اشتراوس و کتاب خالید و طبیعی شو بخونید و این کتاب هورکایمر هم بخونید، اون جز کتاب بخونید که هر دوش باز خودشون سخته، یه مدار نزدیک میشین. من حتی فکر میکنم که بیشتر از این بتونم نزدیک کنم، یعنی ملموس ترش بکنم، ولی الان توضیح میدم یعنی چی. بله بله بله، میخواد بگه تو جهان انسانی هم تئوری که من میدم اینجوریه. آره، میخواد بگه تو جهان انسانی یه ضرورت های وجود داره که من این ضرورت ها رو کشف کردم. اونایی که در قبل از من بودن در واقع ضرورت ها رو کشف نمی کردن و پیوند بین نتیجه گیری و استدلال مقدماتشون پیوند های ضروری نیست و همین جهت نمیتونه جهان انسانی توضیح بده. ولی من یه حرفی میزنم که دقیقا بر اساس ضرورت های جهان انسانی مبتنی است که تخلف ناپذیره، که البته اینطور نیست. حالا به شما خواهم گفت هیچ فلسفه ای تخلف ناپذیر نمیتونه باشه به دلیل ماهیت همین جهان انسانی، ولی این تصورش این بود. حالا چیکار میکرد مارکس؟ چیز هابز، هابز یه دنیا فیلسوف انگلیسیه و قرن 16-17 هم زندگی میکرده و به شدت هم ماتریالیست بوده. ماتریالیست در معنای به معنا سخت و دقیقه. آخه ماتریالیست ها فرق میکنن، یه ماتریالیستی که معتقد باشه هیچ چیزی جز ماده نیست و هر شکل دیگه از شکلهای حیات و هستی صورتهای تبدل یافته ماده است. مثلا عواطف حرکت ماده است، تفکر اونم حرکت ماده است. یعنی تنها چیزی که تو این جهان وجود داره، وجود واقعی داره، ماده است و ذرات ماده است و اثر این مواد روی همدیگه گاهی موقع به شکل عاطفه بروز میکنه، گاهی موقع به شکل اندیشه و فکر. مثلا این نیروهای مادی همدیگه رو به شدت فشار میدن و مثلا یک کسی رو عصبانی میکنن، مثلا عاطفه، عصبیت مثلا، و برعکس جذب میکنن مثلا. تعبیرهای این تیپی داشت. به همین دلیل هم در واقع این فیلسوف انگلیسی معتقد بوده که ما علم دو بخش داره، که این تقسیماتش به حسب به حسب این انسانی غیر انسانی بودنش هستش. یعنی علمی که مربوط به طبیعته، علمی که مربوط به جهان انسانیه، ولی تعبیراتی که راجع به جهان سیاست میکنه تعبیراتی که باز مایه های ماتریالیستی داره. میگه علم مطالعه پولیتیکال بادی، جسم سیاسی، یعنی حکومت رو، جامعه رو، جسم سیاسی. البته زمان هابز همچنان تنها شکل از حیات اجتماعی که میشناختن حکومت بود، یعنی چیزی به اسم جامعه و این حرفا رو نداشتن و هابز فیلسوف سیاسیه و در واقع شکل درست سیاست نظریه پردازی میکنه.
من معتقد بوده، من چون یک واقعیت بیشتر نداریم، اونم واقعیت جسمانی، یک نظریه هم بیشتر نداریم، همه جامعه شکل بیشتر نخواهد داشت. علم، علم تشخیص روابط ضروری و الزامی است که منجر به حوادث و رخدادهای این عالم میشه. اینکه چه ضرورت‌هایی در جهان انسانی کار میکنه که نتیجهش این شکل‌های مختلف اعمال میشه، به نظر او کار علم سیاست یا فلسفه، علم سیاست یا فلسفه سیاسی است. و میگه که من میخوام در واقع میخوام بگم که همه اون نظری پردازیایی که قبلا کردن، اصلا نظری پردازی که نشون بده که این جهان سیاست چجوری عمل میکنه نیست، چون ضرورت ها رو در نظر نگرفته. علم باید ضرورت ها رو در نظر بگیره به نحوی که در صورت وجود اون ضرورت ها ما به ازاهای عملی اون قطعا محقق بشه. و ما چنین علمی رو نداریم در حوزه فلسفه یا سیاست یا پولیتیکال بادی. و من میخوام این علم رو بدم، و من هم که علمی کردم چون آگاه شدم بر این ضرورت ها. در واقع یه نوع نظریه پردازی فلسفی راجع به این که اصولا به نظر من حکومت ها چجوری کار میکنن. ولی در واقع یه نظریه پردازی این که حکومت چجوری باید باشه اگر که میخواد موفق باشه تو این دنیا. نظریه یه هابز نظریه یه هست به اسم قرارداد اجتماعی، که در واقع تا قبل از علوم اجتماعی، تا قبل از جامعه شناسی، تمام نظریه پردازای موجود در رابطه با چگونگی پیدایی جامعه و حیات اجتماعی و اینا در واقع این نظریه رو داشتن. سوال این چگونه حکومت ها به وجود میان، چجوری حکومت تأسیس میشه، چجوری باید حکومت تأسیس کرد، شکل درست حکومت چیه، یا بله گفتم فیلسوف سیاسی اشعالاشش فرقم نمی کنه با سوالای قبلی. هابز تو دوران جنگ‌های داخلی انگلیس به دنیا آمده که در نتیجه نهضت اصلاح دینی به وجود اومد. یعنی بین پروتستان ها و به اصطلاح کاتولیک ها، که بعدم به روی کار اومدن کرامول منتهی شد، برپایی جمهوری در یه دوره کوتاهی توی سالهای 1664 یا 46 همین حدودا، در واقع بکنم 64 میشه، انقلاب اصطلاحاً شکوهمند انگلیس. کرامول که یک مثلا پروتستان بود، برای اول من حکومت رسید اینجا و پادشاهی رو برکنار کرد برای این دوره کوتاهی. البته هابز هم طرفدار چیز بود دیگه، طرفدار سلطنت بود و اینا، مشکل دار شد. یعنی در صورت او هابز رو گفتن نظری پرداز در واقع دولت های مستبد سکولار. هابز و متجددین مختلفی که تو این دوران بودن تو زمین‌های مختلف کمک کردن به اینکه نظام مثلا ما قبل تجددی مسیحیت غرب، که نظام مسیحی بود، شکل‌های غیر سکولار پیدا کنه. یعنی اینا متحدین حکام سکولار اروپا شدن که بر علیه پاپا می‌جنگیدن، پادشاهانی که و کسی مثل هابز و اینا در خدمتشون بودن و نظریه پردازی میکردن. در واقع از منظر سیاسی بخوایم نگاه کنیم، هابز نظریه پرداز سکولاریستی سیاسته. یعنی نظریه ای میده که ابتناع سیاست بر دین و خدا رو نفی کنه و برعکس نشون بده دیانت بر غیر خواست خدا و بر غیر دین متکی است، بر طبیعت انسانی که کاملا نه از نظر او مادی است. البته اگر نظرم گفتن هابز اولین نظریه پرداز لیبرال هم هست، با اینکه عمدتاً به عنوان نظریه پرداز دولت‌های مطلقه ازش یاد میشه، ولی یه جنبه‌ای وجود داره که حالا اینجا فرصتش نیست که در اینها نظریه پرداز دولت لیبرال هم هست، دقیقاً به همین معنایی که اولین نظریه پرداز دولت سکولاره. چون پیش از دوران ماکیاولی حالا اون بحث نظری کردیم، ولی پیش از دوران ماکیاولی خصوصا تو غرب مسیحی و از جمله تو جهان مسلمین همه معتقد بودن حکومت ها در واقع حکومت بر اساس تکالیف و مقرراتی که ادیان وضع میکنه و خدا مقرر داشته ایجاد میشه و هیچ کسی بدون اجازه خداوند در واقع نمیتواند به حاکمیت بشر برسن. این نظریه دینی بوده بر اساس استدلال خیلی روشنی گفتن که این استدلال حالا جنبه‌های مختلف به نظر سادهش اینه، استدلال این بودش که آقا ماها آدم‌ها با هم برابریم، ولایت داشتن یعنی همین حکومت داشتن بر هم دیگه مستلزم دلیله، اینکه کسی مهمترین هم تو حیات بشری همین حکومت کردن که یه کسی بر کسی دیگه حکومت کنه، یه کسی دیگه تابع دستورات یه کسی دیگه بشه، یه کسی دیگه خودش رو زیشن بدونه که در مورد حیات و ممات و زندگی و در مورد هستی و مهمترین ابعاد حیات انسانی، ارزش های انسانی، چیزی رو بخورم، چیزی رو بپوشم، چه چیزی رو یاد بگیرم، تصمیم گیری کنه. این همین ولایت دیگه این حکومت هست. استدلال این بوده که آقا ما آدم ها با هم دیگه مساویم، اگه قرار باشه یک کدوم نسبت دیگه دیگری برتری داشته باشی دلیل میخواد، و ما دلیلی برای نداریم که چه کسایی و چه کسایی دیگه برتری دارن. البته تو دستگاه افلاطونی افلاطون استدلال میکنه که بابا پادشاه اگر فیلسوف باشه بابا فیلسوفان این شأنیت رو دارن، و البته همه فیلسوفان نه، فیلسوفان خاصی در واقع این اجازه واسه دستگاه های فلسفی یا فکری مختلف یا دینی مختلف واقع استدلال برای این که حالا که آدم ها به هم دیگه شأنیت برابر دارن هیچ کدوم ندارن، حالا اگه قرارش به کسی بیاد کی بیاد اینجا حاکم بشه؟ در تفکر دینی میگن آقا هیچ کسی نمیتونه در واقع بشه مگر اینکه از نایه خدا جواز داشته باشه، چون تنها اوست که در واقع ماها رو در یک وضعیت مساوی به امنیت ما داره که میتونه اجازه بده کسی دیگه و یک کسی دیگه از ما حکومت بکنه، و خصوصا اون که اوست که تنها میدونه که ما سعادت و حیاتمون چیه و چه جوری عمل کنیم که در واقع لازم حیات انسانیمون خطا نگرده باشیم. بنابراین دیگه نگه از کسایی که از من خدا جواز دارن نمیتوانن حکومت کنن برای انسان. و تمام نظریه پردازی دوران مدرن در واقع تو زمینه‌های مختلف تو اقتصاد تو سیاست اینا در واقع استدلال کردن بر اینه. تو اقتصاد هم همین بود دیگه، مورد تو اقتصاد باز فرق می‌کرد، مثلا فیلسوفان یه جوری می‌گفتن، اهل دیانت یه جوری دیگه می‌گفتن، آقا تو اقتصاد چه جوری بعد عمل می‌کنیم چه فلاحه. خب سوال اینه که اون فیلسوفان میومدن می‌گفتن خب بعد ببینیم که اقتضای حیات انسانی چیه و بعد تناسب با اون گفتن این کار مثلا ثروت انقدری انقدر اینا کار کنه بعد چی سیستم اقتصادی اینجوری باشه. در تفکر دینی گفتن ما تو خدا را ما رو میشناسه، اون میتونه بگه ما چقدر بده چه عمل کنیم تو هر حوزه‌ای، و اینجا هم همینطور. نظریه های دنیای مدرن در واقع این بنیادها رو اومده تغییر داده. تو این دوره قبل از تشکیل جامعه شناسی دوره تغییر بنیادهاست. از بنیادهای الهی و متعالی برداشتن پایه های زندگی انسان و قرار دادن اون در بنیادهای طبیعی، یکی از اینه در واقع حابزه که حالا یه خود بیشتر توضیح میدیم که داره چی کار میکنه. به همین جهت در واقع همه اینا رو میتونیم بگیم نظریه های سکولاریستیه و این اساس تازه رو مثلا شما اگه میشنوید که مثلا هاک
لاک که حالا ما باز وارد نظریاتش نمیشیم، شما حتما میخونید راجع به دولت سیویل، سیویل گاورمنت یا سیویک گاورمنت کتاب داره تو استیدان سیویل گاورمنت. نباید اینجوری بخونیم که دو تا مقاله یا دو تا رساله راجع به حکومت مدنی، بعد اینجوری ترجمه کنیم. ترجمه درستش اینه، دو رساله در باب حکومت غیر شرعی، سیویل یا سیویچ به معنای شرعیه، مدنی یعنی تا حالا همه حکومت ها اساس غیر مدنی داشتن، یعنی بر مردم و طبیعت مردم و هستی خاص مردم استدلال نمی کردن برای تأسیس حکومتشون. ما از توی سیویک گاورمنت در واقع استدلال می کنیم، استدلالمون اینه که حکومت باید بر اساس همین و طبیعت مردم شکل بگیره و از درون اراده و خواست مردم در بیاد. جامعه مدنی هم مثلا در معنای اولیش اینه، یعنی در معنایی که فرگوسن برای اولین بار استفاده کرد یا هگل استفاده کرد. خب حالا به چه معنای اینجوریه؟ هر کجا بیشتر باز کنیم حرف هابز رو، گفتیم هابز نظریه پرداز قرارداد اجتماعیه. نظریه قرارداد اجتماعی هم یه نظریه است در این که حکومت چجوری میتواند باشد یا چگونه باید باشد. در واقع میخواد بگه هر حکومتی غیر از این مبانی که من میگم اگه باشه حکومت درستی نیست. ولی نوع بیانش اینجوریه، میگه در واقع من میگم که شکل طبیعی حکومت اینه. ببینید توی زبان فلسفی یا توی زبان دینی میگن شکل درست و حقیقیه حکومت. اینجا میگه در واقع من میگم شکل طبیعی، من استدلال من نشون میده که شکل طبیعی و شکل اصلی و اصیل دولت چیه و بر این اساس میگم که همیشه حکومت های دیگه هم اگر بخوان اعتبار داشته باشن باید بر اساس این شکل صحیح باشن یا اساسشون این اساس صحیح باشه. هابز، انسانشناسی هابز گفتیم انسانشناسی کاملا طبیعتگرا یا سکولاریستی است و به شکل هابز هم در واقع ماتریالیستی است، یعنی میگه انسان همینه که هست. انسان رو اساساً حب ذات توضیح میده، یعنی همه اعمال و افعالش برای دوستی خودشه، صیانت از خودش، و مهمترین مسئله برای انسان در رفتار و اعمالش همین حفاظت از خودشو یا حب ذاته، یعنی خود رو صیانت و تأمین کردن. یعنی اولین مسئله برای بشر این است که چجوری زنده بماند، چجوری باقی من از تعرضات دیگران دفاع کنه، دفع کنه، جلوگیری کنه. مسئله کلی بشر اینه که اینو از این طرف جلب خیرات کنه. خیرات هم منظورش همین تنعامات مادی و تعبیری داره که تو همین زمینه میگه که بزرگترین عنصر محرک رفتار انسانی، مؤثر در رفتار انسانی، ترس از مرگه، ترس از مرگ به دست غیره. خودش از یه تعبیرهای طنزآلودی راجع به خودش داره، میگه که وقتی مادرم منو زایید، منو مرگ رو با هم دیگه زایید، ترس از مرگ رو دو قلو زایید مادر من، یعنی من و ترس از مرگ با هم دیگه. چون همون موقعی که اون ظاهرن همون جنگای چیز بوده، جنگای انگلیس بوده، ظاهرن اشاره داره به اینکه یک کشتی یه جایی، یک کشتی خارجی در سواحل انگلیس بوده و این مسکی می‌خواسته حمله کنه به داخل انگلیس و همه در اوج این ترس بودن و مادرش هم با این ترس بود و خلاصه تو این حالت ها. و میگه این مهمترین عنصر در تعیین رفتار. ببینید به نظر اون میرسه که این حب ذات اثرش یا صیانت از ذات اثرش تو رفتار انسانی مثل اثر یک امر ضروریه، یعنی نمیشه انسان ها تخطی کنن فعلی انجام بدن که اون فعل اثر حب ذات نباشه. میگه در واقع در پس همه اعمال ما ها حب به ذات خابیده، یعنی من میتونم نشون بدم در واقع هرچی که ما میکنیم از این سرچشمه میگیره. و من میتونم نشون بدم که این اقتضای چه نوع ساختار حکومتی رو داره. یعنی اگه این حب ذات رو تحلیل کنیم و تفسیر کنیم و خلاصه بهش کافیمش بفهمیم که چجوری به چه شکل از حکومت به چه شکل از نظم اجتماعی شکل ضروریه. ضروریه یعنی این معنی که چون همه آدم ها تابع این نیرو هستن یا این محرک هستن و این نیرو در همه جا در همه حالت در انسان عمل میکنه، بنابراین میتونیم به طور ضروری بگیم این داره خروجی اینه دیگه. درسته که این که بگیم که آدم ها همشون مثلا آدم ها تحت تاثیر حب به خیرات زندگی میکنن باشه، حالا یه آدمی هم ممکنه بکنه، حالا ما که شک داریم ها بکنه میگه ها بگه ما شک داریم مثلا حب به خیر یعنی چی، ولی برفرض حالا مثلا یه آدم های بعضی موقع خوبی میکنن خیرات میکنن مثلا محبت میکنن ایثار میکنن یا باشه، ولی چند درصد آدم ها هستن؟ ولی از اون طرف هابز تلاش داره بگه آقا هیچ کسی نیست که بر اساس این اصل عمل نکنه، انسان ها چیزی جز یک مجموعه قوای طبیعی نیستن و مهمترین عنصر در اینها این حب به ذات و صیانت ذاته و دو تا امرم متوجه این دو تا امره، یکی اینکه خودش رو حفظ کنه از تهدیدات، یکی اینکه منافع بیشتر جلب کنه. و میگه در واقع اگر حالا با این مقدمات برگردی بگیم حالا این چی میخواد بگه، برای اینکه نظریه قرارداد اجتماعی رو موقع نظریه ای در باب شکل حکومت نوع حکومت استدلال برش کنه و توجیه کنه، میگه بشر قبل از اینکه هیچ ساختار حکومتی و هیچ نظم و نظامی خلاصه داشته باشه در یه وضعی بوده به اسم وضع طبیعی. وضع طبیعی یک حالت فرضی تخیلیه که حالا خیلی بحثه که آیا منظور هابز این بوده که واقعا یه همچین وضعی در تاریخ یه موقع بشر اینجوری بوده. منم دلایل تاریخی دارم که بله یه موقع بشر در این وضع بوده، یا اینکه نه در واقع فرض گذاشته مثل فرض جان رالز. مثلا جان رالز رو خوندین کتابشو تئوری عدالت رو؟ مثلا جان رالز برای اینکه تئوری عدالت خودش رو مطرح کنه یه نظریه‌ای داره، چیزی فرضی میذاره، میگه فرض کنیم مثلا جامعه ساخته نشده، فرض کنیم همه ما در یه وضعیتیم که اینجا گذاشتنمون اینجا، حالا داریم تصمیم بگیریم که جامعه چجوری باشه و هممون هم نسبت به اون چه که هستیم جهل داریم، حجاب جهل، ما نمیدونیم فردا من پسر ثروتمندیم، پسر باهوشیم، دختر باهوشیم یا با کمالاتم یا نیستم، پدرم ثروتمنده، تو شهر به دنیا میام، توی جنگل به دنیا میام، تو روستا هستم، تو آمریکا هستم، اصلا ما نمیدونیم دنیا چجوری هست و در این حال هم نمیدونیم که من کجا این دنیا هستم. حالا تو این وضعیتی که همه چی مجهوله ما بیام تصمیم بگیریم که شکل درست سازماندهی جهان اجتماعی چیه؟ تئوری عدالت نظر بر همینه که چه نظمی نظم عادلانه است؟ یه فرض دیگه The veil of ignorance، این حجاب جهل. هابز تئوری هابز هم این نظریه هابز هم مثل همینه که ما قبل از اینکه حکومتی جهانی نظمی نسقی به وجود بیاد یه وضعی وجود داشته باشه، وضع طبیعی. آیا واقعا این وضع وجود داشته یا نداشته بحثه. یعنی منظور هابز چی بوده ها؟ که آقا این وضع مثلا واقعا ما بعد به تاریخ در وضع طبیعی وجودیم، واقعا فکر میکنه یه نقطه‌ای در تاریخ وجود داشته یا نه فرض کرده برای اینکه نظریه خودش رو اثبات کنه، این محل بحثه. در صورت در وضع طبیعی ایشون میگه اگه ما در وضع طبیعی نگاه کنیم با توجه به خصوصیاتی که من در مورد انسان گفتم، اینجا یه خبرایه، اونجا شما صبح هم بودی اینجا دائما میخندیدی خانوم، اسمت هم یادم رفت،
کلهر؟ آره؟ نه شما اینجا ایشون هم خیلی شبیه شما هستن. اسم چیه خانم شما؟ بله؟ خانم حسینی. بله با اون دوستتون بغلتون. اسم شما چیه؟ بله دیرم میایین و بعدم وقتی هم میایین هم کمش حالا تازه صف جلو دیدم به هم به شما پیوستن. این خانم شما این خانم خدا حافظ. السلام علیکم. وای خسته شده باشیم به درد نمیخوریم. میگن خسته شده چون که خندیدن ما میگیم که چیه ما کاری کردیم خندیدن من وقت شک میکنم به خودم و نمیتونم بحثم ادام بدم. میگم چی کار کردم چی گفتم که اسباب خنده ایشون شده. بعدم خانم ربیعی هم اینجا شروع کرده به خندیدن با این خانمه دیگه زیاد شده خنده آخه. اینم یکی هم اینجا چرت میزنه. اینم چی داری میگه؟ بله خستم شده. بله باشه باشه من که نگفتم که. السلام علیکم. آره از اول میگفتم ساکت بشین. من دیگه بس حتی اونا هم اونا دائما میخندن. امال حسنی و اون بود چی بود؟ این امال حسنی چی بود؟ احمدی. اونا هم اونا اینجا هم که بودن اینجا بودن میخندن و اونا مهم نیست. اینا دیگه خواب افتنه اون بود. وقتی مرض مسلم میشه یه چیزی هست.
ببخشی روستا شرمنده واقعا سوی تفاهم نشه.
نه خب آخه من که چه میدونم که برف چیه؟ من که نمیگم شما به من خندید. ولی من بالاخره شک میکنم شما هم باشه شک.
ببخشید
نمیگم که به من میخندی. من یه حرف میزدم خنده داره من چیزی اشتباهی کردم.
نه
خیلی
ببخشید.
یعنی مقدماتش یعنی توی استدلال طبیعیه و نتایج طبیعیه یا اینکه مصداق‌ها رو تعیین کرد
طبیعی یعنی طبیعت‌گرا یعنی اینکه فکر می‌کنه که مثلا اینکه بگیم انسان مثلا حب نفس داره یا فرضیه انسان همونجوری که واقعا طبیعتاً هست منظور اینه.
یعنی اصلا ما از مصداق‌ها فهمیدیم که اونجور دستگاه انتخاب کرده یه دستگاه اصلا معرفی که بعد مصداق‌ها
دیگه شما می‌بینید دیگه هم خودش میگم شما میگه اون انسان که تو میگی انسان وجود داره اینکه من میگم وجود داره من طبیعی نه.
این پس دستگاه رو معرفی کرده و با توجه به اون نظر قرارداد ایشون
خودش هم
و دوستان این که وضع طبیعی نگاه کنیم به آدم ها بخواد چه نتیجه میخواد بگیره
خب من برای بعدا میگم که نکردیم که نذاشتم بگیم
پس افتر ببخشید
شما
نمیخندیم. بله من از چه بدونم شما من نمیخندیم.